بسم الله الرحمن الرحیم.
به آیاتی در باب رابطه معنویت با قدرت یا سیاست و دیانت، مسئله حساسیت قرآن کریم در مورد دوگانه حق و باطل و اینکه مؤمن نمیتونه فقط یک ایمان قلبی و شخصی، عبادات فردی بین خود و خدا داشته باشه و اینو کافی بدانه، بلکه قرآن کریم میفرماد که اگر کسانی به خدا و آخرت هم عقیده دارن، مذهبی هن، متدین هن، اهل عبادت و زیارت و اینها هم هستند، اما حاضر نیستن از حق دفاع کنن، حاضر نیستن با باطل، با دشمنان حق درگیر بشن، هم خدا و جبهه حق رو قبول دارن، هم با دشمنان حق مشکلی ندارن، دعوا ندارن و حتی رابطه دوستانه گاهی علنی گاهی غیر علنی با اون طرف خندق، اون طرف جبهه هم دارن. اینا رو قرآن میفرماد اینا مسلمان نما هستن، اینا مسلمان نمایند، یعنی ظاهرا مناسک اسلامی، تیپ مسلمانی دارن، بین شما هستن، در جبهه مسلمینن، در جبهه حق حضور فیزیکی دارن، اما قلبا با دشمنن، اون طرفی هم. اینا رو قرآن تعبیر میکنه به منافق. منافق یعنی خودی های غیر خودی، یعنی کسانی که همین مناسک و آداب که شما انجام میدید انجام میدن، زیارت هم میرن تا جایی که خطر نیست، تا جایی که خطر نیست، ولی اسمش بشه که آمدی، تا اینجا هم میان، ممکنه نمازم بخونن جلو چشم شما ها مخصوصا، اما اینها کافرن، یعنی متعلق به جبهه کفرن. گاهی هم خودشون هم ممکنه خیلی توجه نداشته باشن، یعنی یک حالت تذبذب و رفت و برگشتن، خدا رو میخوان بازی بدن. قرآن میفرماد که اینایی که سر شوخی رو با خدا باز میکنن، میخوان خدا رو دور بزنن، خداوند دورشون میزنه. هر کی کلاه خدا رو بخواد برداره، خدا کلاهشو برمیداره، یعنی بیچارت میکنه، به دست خودت بدبختت میکنه. این آیه که میفرماد اینا یخادعون الله، با خداوند میخوان نقشه بکشن، فریب بدن، یعنی با ظاهر مذهبی در خدمت اما جبهه باطل، توجه ندارن که خداوند بازی دهنده اوناست. وقت در پاسخ این سوال که مگر خداوندم اهل خدعه است، که میگه اونا خدعه میکنن با خدا، خدا هم با اونها خدعه میکنه، مگر خدعه یعنی مثلا فریب؟ خدا میگه اهل فریبه. امام رضا علیه السلام که در محضرش هستیم، ایشون فرمودن که اینکه خداوند در قرآن میفرماد اونهایی که با خدا خدعه میکنن، خدا با اونها خدعه میکنه و کاری میکنه خودشون خودشونو فریب بدن. خداوند کسی رو فریب نمیده، اما کسانی که میخوان فریب بخورن، خداوند اجازه میده فریب بخورن، نه اینکه خدا کسی رو فریب بده. در واقع جزاء حقبازی افراد، نتیجه حقبازی های ما با خدا، مستقیم به خودمون برخواهد گشت. امام رضا علیه السلام فرمان که خداوند کلاهبردار نیست، ولی کلاهبردار رو گرفتار کلاهبرداری های خودش خواهد کرد. حالا آیه‌ای که امروز قرار شد بحث بکنیم، آیه 28 سوره آل عمران، اونجا مرز ایمان و کفر رو که خیلی ها بهش توجه نداریم داره بیان میکنه. میفرماد اگر بگید ما مسلمانیم، متدینیم، خدا و پیغمبر و اینا رو قبول داریم، اما یه جاهایی هم دلمون با دشمنه، یک جاهایی شعار ما با شعار دشمن یکیه، یک جایی ما با اونا، با اون طرف جبهه همدلیم، همراهیم، قرآن میفرماد این خط قرمزه، اگر یه همچه احساسی و گرایشی دارید، عملا اون طرفی، نه این طرفی، ولو این طرف هستی، ولی اون طرفی، جزء مؤمنینی ولی یکی از کفاری. میفرماد نفاق یعنی همین، که این طرفی، اما هر وقت اون طرف پیروز میشه تو خوشحال میشی، هر وقت این طرف پیروز میشن ناراحت میشی. اشکالات و اعتراضاتی که به این طرف داری خیلی بیشتر از اعتراضاتی است که به اون طرف داری. این معلوم میشه که کرم داری، مرض داری، مشکلی داری. قرآن میفرماد این نفاقه، قلبا اون طرفی، نه این طرفی، این طرف گیر افتادی. و خداوند بفرماد که عذاب دردناکی در انتظارتون خواهد بود، قصر در نمیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یک تعریف مشخص برای ایمان و مؤمنی. قرآن بفرماد مؤمنین کسانی هستند که هرگز حاضر نیستن هیچ پیوند دوستی، رابطه ولایی، ولایت یعنی دوستشون داشته باشی و زیر بار اونا بری، از اونا خط بگیری، به اونا حال بدی، به اونا لبخند بزنی، به اونا حق بدی، این میشه ولایت. بذاری اونا رو شما تأثیر بگذارن، به تو خط بدن، تأثیر فکری، سیاسی، تأثیر اخلاقی، سبک زندگی، هر تأثیر پذیری از اونا میشه پذیرفتن ولایت کفر. قرآن میفرماد مؤمن امکان نداره به جای مؤمن رابطه دوستانه با کفار داشته باشه. این مخصوص زمان پیامبر نیست، همین الان هم هست، همین الان هم هستن کسایی که اینجاین ولی توی دعواها همیشه حق رو به اون طرف میره. تو انقلاب میگفتن که تقصیر خمینیه که شاه هزاران نفر رو کشت. جنگ عراق که صدام حمله کرد میگفتن که تقصیر ما بوده که صدام حمله کرده، آمریکا تحریم کرده، بعدن تقصیر ما بوده، آمریکا ناراحت شده چون بیرونش کردیم از اینجا، حمله کرده، تبس و تحریم و حاجیای ما رو تو مکه آل سعود کشت، چند صد حاجی رو قتل عام کرد که تو تاریخ مکه سابقه نداشت. گفتن تقصیر شما بوده که آل سعود کشتنتون. تو جنگ گفتن تقصیر شما بوده صدام حمله کرده. یعنی همیشه حق میده به اون طرف. الان سر قضیه غزه میگن تقصیر حماس بود، نباید به اسرائیل ضربه میزد. کشتن این تقصیر اسرائیل نیست، تقصیر ایناست. اسرائیل خلاف همه قوانین بین الملل، همه استکبار غرب هم آمده کنار اسرائیل، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نوکراشون تو کشورهای عربی، حکومت‌های خائن که نظرن ایران قصاص کنه اسرائیل. نده میگن تقصیر حماس بود که حمله کرد. اصلا یه همچی تیپی زمان پیامبر همینطور بود. هر اتفاقی میافتاد میگفتن خب تقصیر شما، تقصیر ما بوده که پیغمبر رو در مکه زدن و کشتن و لطوپار کردن، مجبور شدین مهاجرت کنین به مدینه، میخواستین نکنین تا نخورین، تقصیر شما بوده جنگ خندق، احزاب 10,000 نیرو آمدن شهر رو محاصره کردن، تحریم و محاصره، تقصیر خودتون بود. یه همچی تفکر اون زمان بود، الان هست، بعدن هم خواهد بود. و اینا وانمود میکنن که خیرخواه و دلسوز اسلام و مسلمینن و قصدشون خیره، میخوان جنگ نشه، میخوان هزینه تحمیل نشه، قصد صلح و خیر دارن. قرآن میفرماد اینا دروغ میگن، منافقن. اولا اینجا که میفرماد مؤمنین نباید با کفار رابطه ولایی پیدا کنن، اونها رو اولیاء خودشون نگیرن. آیا مراد اینه که مسلمان با غیر مسلمان، با کفر، با هیچ نوع کافری هیچ نوع رابطه ای نباید داشته باشه؟ نه، معنیش نیست. ولایت یعنی تحت ولایتشون نرید، معنیش نیست که هیچ رابطه ای نداشته باشه. با کل دنیا، مسلمان، کافر، مشرک، چپ راست، با همه دنیا رابطه میشه داشت. رابطه ولی دو جور رابطه است، یکی رابطه فعال، یکی رابطه منفعل. یه رابطه ای که به نفع امت اسلامه، یک رابطه ای که به ضرر ماست، به نفع دشمنه. مذاکره دو جوره، رابطه سیاسی دو جوره، رابطه اقتصادی و تجاری دو جوره، رابطه علمی، رابطه فرهنگی، هنری دو جوره. اون نوع که باعث میشه ما بریم تحت ولایت کفار، همه این نوع ارتباطات میشه حرام، ممنوع، چون باعث میشه که جبهه باطل بر جبهه حق، بر جامعه اسلامی مسلط بشه. اینه میگن ولایت. فرمودن تو جبهه اونا کنار اونا نرید، بایستید در خدمت اونا قرار نگیرید. رابطه اگر هست به نفع شماست، او خوب ابنت، رابطه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، علمی، اما اگر رابطه طوریست که به نفع اونا هست و به ضرر شماست، شما رو، مسلمان رو، جبهه حق رو ضعیف میکنه، تحقیر میکنه، آسیب پذیر میکنه، وابسته میکنه، ضعیف میشید، عقب میفتید، این رو میگن رفتن تحت ولایت دشمن. این اتخاذ اولیا، یعنی بین کافر و مؤمن قش میکنی طرف اونا، قش میکنی طرف اونا، من دون المؤمنین، این رو میگن منافق. اینایی که هر جا بحث میشه جبهه حق و باطل، یه جوری حرف میزنن که انگار تقصیر ما، حق با اوناست و اشتباه کردیم، ما اشتباه میکنیم، اونا درست میگن. قرآن میفرماد عذاب دردناکی در انتظارتون، شما جزو اونایین، شما اونورین، اینوری نیستین، شما دائم جبهه مسلمین و جبهه حق رو دارید تضعیف میکنید، میخواید همه رو به تردید بندازید، بترسونید. شما آماده اید برای خیانت کردن، اونا پیشنهاد بهتون بدن خیانت میکنید. پس این آیه کلی قرآن، هر نوع لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی حق ندارید هیچ رابطه عاشقانه و وفادارانه تن دادن به هر نوع سلطه و نفوذ کفر و کفار بر جامعه اسلامی، حق ندارید تن بدید. رابطه دوستانه باید با مؤمنین داشته باشید، با مسلمان ها و مؤمنین کل جهان، اما با کسانی که در جبهه مقابلن هیچ نوع رابطه دوستانه، همراهی، دلسوزی برای اونا، کمک به اونا، تکرار شعارها و حرفهای اونها، تقویت اونا، تضعیف جبهه حق. فرمود قرآن میفرماد اگه این کارو بکنی ولو نمازم میخونی و زیارتم میری اما کافرید. میفرماد رابطه دوستانه با دشمن نگیرید، هی اونا رو توجیه نکنه، نگین اونا میتوانن شما نمیتوانید، اونا پیروز میشن شما شکست میخورید، حق با اوناست، شما افراطی هستین، انواع و اقسام این حرفا. در آیه دیگه میفرماد که بشر المنافقین، به این منافقین یعنی تیپایی که کارا رو میکنن، اینا منافقن. اولا میفرماد اینا منافقن یعنی کافران مسلمان نما، اینا اونوری هن ولی بین شما. بهشون یه خبری بده، بگو که شما عذاب دردناکی در انتظارتون خواهد بود، شما بعد از مرگ و در عوالم بعد و در قیامت بین کفار محشور میشید ولو اینجا مسلمان بودید ظاهرا. آیه 139 به انگیزه این تیپا اشاره میکنه، میگه اینایی که بین شما هستن ولی دلشون با کفاره، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اینایی که همیشه قش میکنن طرف اونا، هر جا یک بحثیه اینا دوست دارن اون طرف پیروز بشه نه این طرف. تو فوتبال خوشحاله که ایران باخت، اینا هی تو رسانه هاشون به اسرائیل میگن بزن. قرآن میفرماد بهشون بگو عذاب دردناکی در پیش دارید، شما جزء جبهه دشمنید ولو بین مسلمان ها هستید. بعد به انگیزه شون اشاره میکنه، اصلا اینا برای چی اینجوری هست؟ میفرماد الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اینایی که همش تو هر چیزی حق رو به اونا میدن طرفدار اون طرفن. میدونید چرا این مرض رو دارن؟ ایبتغون عندهم العزه، شما دنبال عزت هستید و فکر میکنید عزت اون طرفه، دنبال عزت و برتری و اینا هید و میگید اینا دست آمریکا و انگلیس و اسرائیل و ایناست. الان اون زمان آمریکای اون موقع، ایبتغون عندهم العزه، آیا دنبال عزت هستید پیش اونا؟ بعد میفرماد فان العزت لله جمیعا، عزت همه عزت فقط و فقط مال خداست. عزتی در دنیا، عزت یعنی پیروزی شکست ناپذیر، عزت یعنی نفوذ ناپذیری، شکست ناپذیری. شما فکر میکنید اونا پیروزن همیشه و این پیروزی مال خودشونه و عاقبت مال اوناست و به نفع اوناست، اشتباه میکنید. قرآن میفرماد این محاسبتون غلطه که فکر میکنید اونها عزیزند و هر کی با اونا نیست یا در بیفته ذلیله. این محاسباتتون غلطه، این محاسبه هم کافران است. همین محاسبه علامت کفره، چون شما فکر میکنید جایی که حقه و خدا هست اونجا عزت نیست، عزت پیش دشمنان حقه. میگه چون ثروت داره، قدرت دارن، الان ابرقدرت هم تو دنیا حاکمن، فکر میکنید اینا عزته، دنبال عزت پوزپوز میکنید پیش اونا ملق میزنید، برای اونا جای دوست و دشمن نشون میدید. هنوز نفهمیدید که عزت یعنی قدرت، یعنی علم، یعنی همه هر قدرت و هر امکانی که در عالم مال خداست، منشأش خداست، ادارش دست خداست. نفهمیدید اینو؟ خب مثل کفار دارید محاسبه میکنید. هر کس کافران را به جای مؤمنین دوست بگیرد و تو خط اونا حرکت کنه، حرفای اونا رو تکرار کنه، تن به ولایت اونا، سرپرستی اونا بده، عزت رو پیش دشمنان حق دنبال میکنید، هنوز نفهمیدید همه عزت از آن خداست؟ هنوز نفهمیدید اونا اگر نفس میکشن به اراده خداست، اونا کاری نیستن. شما مشکل دارید که محاسباتتون کافرانه است، فکر میکنید که باطل بر حق پیروز میشود، فکر میکنید باطل عزیز حق ذلیله، میترسید از اونا، دلتون اونوره. پس رابطه با کفار با غرب و شرق تکلیفش اینجا روشن شد، رابطه به نفع، رابطه درست عادلانه اشکال نداره، اما رابطه ای که شما برید تحت ولایت و سلطه اونا، شما برید قش کنید سمت جبهه دشمن، این کفر و قطعا جهنمی هست. الان نمونهاش زیاد داریم میبینیم تو مسائل مختلف. اون زمان بود در مدینه یه جمع زیادی بودن منافق بودن، یعنی اسلام و پیغمبر رو قبول نداشتن، ولی خب چون میدیدن دور دور پیغمبر و اسلامه، نمازم میخوندن و میگفتن ما مسلمانیم، ولی به طور پنهانی و دائمی و تشکیلاتی هم با یهودیان، سرمایداران یهود در مدینه ارتباط داشتن، علیه پیامبر کار میکردن، هم با مشرکین در مکه ارتباط داشتن، یعنی با اونا و اینا ارتباط داشتن. تو مدینه پشت جبهه مدام پیغمبر اکرم رو و مؤمنین رو تضعیف میکردن، جاسوسی میکردن، تضعیف روحیه میکردن، مردم و افکار عمومی رو میترسوندن، به تردید منداختن، میگفتن دشمن قوی پیروز میشه، میگفتن اونا حق با اونای ما، داریم اشتباه میکنیم، مدام جنگ روانی. قرآن میفرماد تعبیر مرجفون فی المدینه، میگه مرجف یعنی اینایی که جنگ روانی میکنن، همه رو میترسونن، اینا رو میگن مرجفین. اینا تو مدینه پشت جبهه پیامبر با مشرکین اسلام با کفر در حال جنگ، اونایی هم حمله میکنن. خداوند میفرماد به پیامبر که مؤمنین رو تشویق کن به مقاومت و جهاد و نترسید از دشمن. یه عده تو مدینه دائم پچ پچ میکردن، حالا الان تو فضای مجازی نمیدونم تو تاکسی صف نونوایی اینا، او زمان هم همینطور تو بازار پچ پچ که کارمون تموم شد. الان دشمن آمد پدر هممونه در میاد، تموم شد، شکست خورد. همین حرفه که الان دارن میزنه، آقا الان آمریکا بزنه، اسرائیل، انگلیس فلان چیکار میکنه فلان، همین حرفا. امرجفون فی المدینه، یعنی دقیقاً همین. قرآن میفرماد مراقب اینایی که پشت جبهه بین شما هستند و دائم مردم رو میترسونن از دشمن، یا به شک میندازن که اصلا حق با کیه، کی درست میگه، اونا درست میگن، اینا غلط میگن فلان، اونا درست میگن، علیه پیامبر و مؤمنین. انتقاد شدید به این که مراقب باشید، اینا نفوذیهای کفرن بین شما. قرآن میفرماد اینا اون موقع، ببینید دقیقاً انگار راجع به همین الان داره صحبت میشه. اصلا قرآن هر همه آیاتش مال الانه، مال همیشه است. بعضی خیالشون داره قصه گذشته رو میگه، خیالشون قصه میگه برای قبل. همین الان هم همینطوره. اینا ارتباط سیاسی، ارتباط اطلاعاتی، یعنی جاسوسی، حتی قرارمدار برای همکاری‌های نظامی، همه اینا رو داشتن. هم با جبهه شرک در و کفر در مکه، هم با با یهودیانی که تو مدینه بودن، هم بعضیشون حتی با امپراتوری روم، یعنی استعمار خارجی. اینا با هم همه ارتباط داشتن. تو مدینه پیامبرم میشناختن رو، رهبرانشون. ولی خب اولا اینا هم تعدادشون کم نبود، نفوذ داشتن، پول داشتن. اصلا قبل از اسلام مدینه دست اینها بود، چون که مکه دست بنی امیه بود، قبل از اسلام همین ابو سفیان اینا بود. خب اینا نفوذ داشتن، ضمن اینکه یه عده زیادی هم سیاه لشکر و لجاره داشتن، آدمای معمولی عوام که میگفتن مسلمانن، بازی هم می‌خوردن، نمی‌دونستن که پیامبر می‌دونست. مثلا عبدالله ابن ابی رهبر منافقین مدینه است، اصلا قبل از اسلام پادشاه مدینه داشت می‌شد، چون یهودی‌ها با یهودی‌ها بود، با خودش هم مشرک بود، با دو قبیله برتر و قدرت اصلی یعنی اوس و خزرج هم قبولش داشتن. اصلا می‌خواست تاجگذاری کنه تو مدینه، بعد شانسی آورد اسلام آمد و مردم مدینه دی رفتن، از پیامبر دعوت کردن، از مکه هجرت کرد. پیامبر نه مدینه رو با زور گرفته نه مکه، مدینه با دعوت مردم بود آمد، مکه هم بدون جنگ تسلیم شد، فتح شد. پیامبر بر اساس معرفت و عشق و ایمان و بیعت و اینها می آمد جلو. بعد اونا حمله میکردن، جنگ را مینداختن، میزدن، میکشتن، ترور میکردن اینا. خب پیامبر اکرم میفرمود جوابشونو بدید. تمام جنگا اگه اونا دست به شمشیر نمی بردن، بحث منطق بود و گفتگو و موعظه، هرگز پیامبر دست به شمشیر نمی‌زد. منتها اینا دعوت به توحید و عدالت و برادری می‌کردند، اون صاحبان قدرت و اشراف و اینا اذیت می‌کردند، خشونت را می‌انداختند. 13 سال هم توی مکه خشونت یک طرفه بود، فقط اونا می‌زدند. پیامبر میگفت شما نه، هیچ کاری نکنید، ما اونا بزنن ما بخوریم. مدینه هم که رفتن یه مدتی همینطور، بعد که آیه جهاد آمد دیگه، از جنگ بدر گفتن دیگه از حالا دیگه دفاع کنید و بزنید، زدن بزنید. که همون اول بدر با پیروزی شروع شد، با این که اینا یک سوم دشمن بودن، هیچی هم نداشتن. حالا قرآن میفرماد هرچی میگم قرآن در مدینه، شما همین الان تطبیق بدید. میفرماد که اینا ارتباط داشتن با هم یهود داخل شهر که از پشت ضربه میزدن، هم مشرکین در مکه، هم با رومی ها، با اونا همکاری میکردن، اطلاعات میدادن، جاسوسی میکردن، جنگ روانی، شایعه پراکنی. ولی منافق یعنی دو دوزه باز، یعنی یه پاتی ایور باشه یه پاتی ایور. اگر اونا باختن بپری ایور، بگی ما که با شما ایم. اگر اینا باختن بپری اوور، بگی مگه ما با شما نبودیم. همین الان دقیقا یه عالم تیپا اینجوری داری. قرآن میفرماد عزت فقط دست خداست. اینایی که هی به اونور تمایل دارن، اینا عزت رو نمیشناسن و خدا رو نمیشناسن و واقع‌بین نیستن. منشأ عزت علم و قدرته، منشأ علم و قدرت، علم مطلق و قدرت مطلق خداست. این که تو دعای شعبانی هم میگن به ما که به خدا بگیم، عرض بکنیم الهی به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی، خدایا زیاد شدن و کم شدن من همه چیز به دست توست، نه به دست غیر تو، یعنی فقط تو. خب اینجا میگن که اگر عقیده داری مسلمانی، اگر عقیده نداریم ما مسلمان نیستیم. معمولا هم میگیم ولی عقیده نداریم، خیال میکنیم آدما به ما میتونن نقص وارد کنن یا زیادت. ما فکر میکنیم که شکست و پیروزی، ما فکر میکنیم که عزت و ذلت ما دست فلان سرمایه دار، فلان قدرتمند، فلان چیزه. نمیدونیم، خودش هم بدبخت عین ما. همه آدما مثل ما هستند، یه مدت کوتاهی یک ثروتی قدرتی چیزی دستشه، همون وقتم دستشه مال خودش نیست، همون وقتم مثل ما بیچاره است. اول پس قرآن خداوند محاسبه اینا رو افشا میکنه، میگه اینا این تیپ چرا همش میترسن قاتل از جبهه کفر و چرا دو دوزه بازی میکنن، برای که قلبشون اون طرفه، خودشون اینجا، بدنشون اینجاست، دلشون اون طرفه. چرا؟ قرآن میفرماد برای که مفهوم واقعی عزت و ذلت رو نمیفهمن و نمیدونن عزت و ذلت منشأش کجاست، یعنی تعریف درستی از عزت ندارن. فکر میکنن اگه بری اونجا مثلا تابعیت آمریکا گرین کارت بگیری بری فلان جا فلانه این به عزت رسیدی. اولا میفرماد تعریفتون از عزت و ذلت غلطه اینا. ثانیا میفرمان که ملاک مؤمن ایمان اینه که همه که توی دعای شعبانی ها میگیم ولی عقیده نداریم، الهی به یدک، پروردگار من به دست توست، لا به ید غیرک، نه به دست هیچ کس جز تو، زیادتی و نقصی، زیادی و کاستی من فقط دست توست، سرنوشت من، مرگ و حیات من، عزت و ذلت من، همه چی فقط دست توی، بقیه نمایشه. تو اگه اراده کنی هیچ غلطی هیچ کس نمیتونه بکنه. اگه اراده کنی ما شکست بخوریم، با یه پشه نمرود ابرقدرت با یک پشه شکست میخوره. یکی از قهرمانان بین المللی ورزش 30-40 سال پیش ایشون تو دنیا مدال آورد، خیلی قهرمان و حسابی، شکست نداشت تو مسابقات کشتی و اینا، ولی مرگش بنده خدا روی کیسه گونی، کیسه گونی چقدر ارتفاع داره، یک کیسه آرد یا اینقدر مثلا نشسته بود، از روی این افتاد مرد، کلش خورد به دیوار مرد. بعد یک کسی هم شما میبینی که میگن خدا شیشه رو بین سنگ نگه میداره، تو همین بمبارانای غزه بعد از 4 روز یه بچه 6-7 ماهه زنده آمد بیرون، بعد از 4 روز. اینا همه خلاف محاسبات مادی است. الان یمنی ها هیچی ندارن، هیچ کس حریفشون نیست، کل ارتش آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل همه میخوان جلوی اینا رو بگیرن، نمیتونن. اینه عزت و ذلت، نقص و زیادت دست. واخ اسرائیل، آمریکا، انگلیس، همه هزاران بمب، بزرگترین ارتشای دنیا. حماس غزه رو نمیتونن بگیرن. غزه میدونی به قول یکی از آقایون میگفت که غزه انقدر کوچیکه ارزشو با تک چرخ میشه رفت، تک چرخ بری، انقدر نتونستن بگیرن. 10 ماه، نزدیک 1 سال، کل ارتشای دنیا، سرویسای جاسوسیشون، فلان، مردم عادی، زن و بچه رو کشتن، نمیتونن بگیرن. متأ خب اینه قرآن میفرماد اینا باور ندارن، اینا که هی دلشون اون طرفه، میترسن، بغیرا میترسونن، به تردید میندازن، میگن تقصیر ما یا نه تقصیر اونا، هی با اونا چشمک میزنن، با اونا همکاری هم میکنن، با شما هم همکاری میکنن، با اونا هم همکاری میکنن، گاهی به نفع شما حرف میزنن، گاهی به نفع اونا حرف میزنن. قرآن چطور اینا رو افشا میکنه؟ پس اینجا حالا آیه بعد جالبه که تاکتیکای اینا و اینکه چی کار میکنن، چجوری عمل میکنن، اینم میگه. تا اینجا تو این آیه کریمه چی فرمود؟ یعنی هر کس فکر کنه اگر ملحق بشه به جبهه دشمن به عزت میرسد و اگر این طرف جلوی اونا بیسته ذلیل میشه یا ذلیله، این مسلمان نیست، منافقه. هر کس تو ذهنش اینجوری فکر میکنه. بله، به قول من نه، به قول قرآن. دیگه چی؟ هر نوع رابطه، این آیه میفرماد هر نوع رابطه علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، نظامی، هنری، سینمایی، هر نوع رابطه با کفار، اگر به این معنا باشه که اونا به شما دستور بدن، اونا به شما خط بدن، اونا رو شما اثر بگذارن، اونا برای شما تصمیم بگیرن، حقوق و مصالح و عزت شما رعایت نشه، به ضرر شما مسلمین باشه و به نفع اونا، هر نوع رابطه دوستانه در هر رشته ای، اگر اینطور رابطه ای باشه که بهش میگن ولایت، یعنی رفتی تحت ولایت اونا، قرآن میفرماد حرامه، ممنوع مطلق. هر رابطه بین المللی که کفار بر شما مسلط بشن، اونا به شما دستور بدن، نباید بری. رابطه برابر اشکال نداره، اما که ما بیایم تحت ولایت شماست. دیگه چی آیه فرمود؟ در سیاست خارجی، روابط بین همه دولت ها و ملت ها در سطح جهان، رابطه بین ادیان، اولویت رو باید بدید به، قرآن میفرماد به رابطه با مؤمنین، نه به رابطه با کفار. با اینا باید تا میتونید پیوندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی رو، و اینم بیشتر به نفعتونه. ببینید تو همین قضیه برجام هی میگفتن که آقا رابطه رو درست کن، آمریکا و اروپا بیان معامله اقتصادتون را بیفته و اینا. از ما امتیاز گرفتن ولی ندادن امتیازی. وقت بعضی دوستان که مطلعن و در جریان بود گفت کل اروپا و آمریکا بعد از برجام کل معاملاتی که کردن بنزه یک کف دست بود، در حالی که ما از همین عراق و افغانستان، دو تا همسایه ما که هر دو هم جنگ زده بودن، از معامله با همینا میلیاردها پول وارد ایران شد. با اینکه اینا جنگ زده و بیچاره و گرفتار بودن، کشورشون تحت اشغال بود، هنوزم کامل رفع نشده، هنوزم درگیری و ناامنی و اینا هست، ولی سودی که به کشور رسید در معاملات اقتصادی از همین دو تا همسایه مسلمان خیلی خیلی بیشتر بود از اون که اونا. اصلا اونا دنبال منافع شما نیستن. بفرمایید چه خریتیه که فکر میکنید که اونا میخوان شما موفق بشین؟ چرا فکر میکنید اونا شما رو دوست دارن، میخوان شما قوی بشین؟ این فکر چطور تو سرتونه؟ آیه بعدی رو همین تیپا رو داره معرفی میکنه، میفرماد که آیه 143 مذبذبین بین ذالک. این تیپا نه کافرن واقعا، یعنی خودش هم اگه بهش بگی تو واقعا بدینی، میگه نه من مذهبی هم، من زیارت امام روزم آمدم، الانم تو حرم. بگم تو واقعا مؤمنی به این وعده های قرآن، به این دستورا پای این حرفا وای میستی؟ میگه نه، اینا رو شما اینجوری میگین، خدا که اینقدر سخیر نیست این حرفا رو نزده، اینا شما اینا رو میگین. مذبذبین، قرآن میفرماید اینا مذبذبن. مذبذب یعنی آونگ، یعنی آویزون. مذبذب یعنی آویزون. یک پری میدی که از هر طرف باد میاد میره ایور، باز میاد ایور، باز میاد. یه وقتی مذهبی متدین مراسم مذهبی میره، آش نظری میده، شله اینا. یه زمانی درست میره همون کاری رو میکنه و همون حرفایی نمیزنه که جبهه کفر میگه، میره کنار اونا سنگ میزنه به شما. الان مگه نیست اینطور؟ زمان همه انبیا بود. قرآن میفرما تو مدینه بودن، تو مدینه که شهر شهر پیغمبره، اینجوری بودن. مذبذبین بین ذالک لا اله هاولا ولا اله هاولا. نه کاملا با این گروهن، نه کاملا با اون گروهن، صفر و سری حرف هم. نه میگه 100% حق با شما، نه میگه 100% حق با اونا. تو نبرد حق و باطل مشکل اینا چیه؟ که سرگشتن، موضع روشنی ندارن، پای حرفاشون نمی‌ایستن، حاضر نیستن هزینه بدن، هی خطای مرز بین حق و باطل رو میخوان محو کنن، میگن دو قطبی بین حق و باطل نکنه. ببین دو قطبی بین حق تو جبهه حق غلطه، اما دو قطبی بین حق و باطل که دیگه اصلا اصل مادر همه دو قطبی ها همونه. اینا میگن حق چیه باطل چیه، اصلا یکم حق شما یکم حقی، یکم شما باطل یکم او، اینا حق و باطل نداریم. اینا شلوغش نکنین انقدر افراطی گری. قرآن میفهمد اینه، اینا یکم میان این طرف، باز میبینن ورق برگشت، اینا دارن ضعیف میشن، اونا شاید پیروز بشن، باز میرن اون طرف اینجوری، باز میگن ای اینا به اونا ضربه زدن، نکنه باز اینا پیروز شن، باز میان این طرف. قرآن میفرماد به هر دو هم عشق الله میرسونن، به هر دو طرف اینا. حالا عبارت چرز میکنن، مشکل اینا میدونید چیه؟ و من یذلل الله، هر آن کس را که خداوند گمراه کرد، فلن تجد له سبیلا. تو بنبست مطلقه، راه نجاتی نداره. اینا رو خدا گمراه کرد. اینجا او حدیث امام رضا که عرض کردم اینجاست که مگه خدا هم کسی رو گمراه میکنه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن وقتی خودت مریضی میخوای با خدا بازی در بیاری، سر شوخی رو با خدا با کنی، خداوند بعد جوری شوخی های خطرناک باید میکنه. قرآن میفهمد اینایی که با خدا خدعه میکنن، میخوای خدا رو فریب بدی، با خدا رو میخوای بازی بدی، به چرخ تا به چرخ. یک کاری میکنم که خودت با دست خودت نابود شی، خودت با زبان و حرفای خودت بی آبرو بشی، با قدرت خودت همون جایی که فکر میکنی داری پیروز میشی، خودت خودت رو شکست بدی. عذاب دردناکی در انتظارتونه، چون با خدا صاف نیستی، به خدا هم میخوای دروغ بگی، با خدا هم صادق نیستی، با خودت هم نیستی، با پیغمبر و با مؤمنین هم صادق نیستی. مذبذب یعنی کسی که معلوم نیست پاش کجاست، کجایی تو، کجا وایسادی، معلق همش رو هوا. اینم یعنی چی؟ یعنی اینا استقلال عقیده ندارن، ثبات ندارن. یه وقت می‌بینی بهترین شعارا رو میده، فرداش می‌بینی بدترین حرفا رو میزنه، تناقض تو کاراشون و حرفاشون، با هر حرکت و اتفاقی میپیچن. یه وقت چپ میزنه، یه وقت راست میزنه، یه وقت تندرو هر افراطی حرف میزنه، یه وقت محافظ کار کندرو. سرگردانن، خودشون هم آرامش ندارن. قرآن میفرماد خودشون هم آرامش ندارن. اصلا کسی که مذبذبه خودش هم با خودش درگیره، همش خودش هم نمیدونه چی میگه، کدوم طرفی، چون دائم موضعش عوض میشه دیگه، هی باید نگاه کنه ببینه کی برد کی باخت، شعارشو عوض کنه، هی تونتون موضعش عوض کنه، به پره ایور باز به پره اوبر، پدر خودت هم در میاری، هیچ حرف محکم و خط قرمز نداره. مذبذبین بین ذالک یعنی اصلا معلوم نیست به چی معتقدی، پای کدوم حرف وای میستی. اینا رو خداوند گمراه میکنه، معنیش اینه که خداوند اجازه میده گمراه بشن، نه اینکه خدا که کسی رو گمراه نمیکنه. یعنی وقتی خودتو چشمتو میبندی، خدا میگه خب برو برو. وقتی داری میری به سمت باطلاق آگاهانه، به سمت پرتگاه، خداوندم میفرماد که برو بذار بره دیگه، خدا گمراهت میکنه، اینه دیگه خداوند هدایتت نمیکنه، بهت الهام نمیکنه، خدا تلنگری بهت نمیزنه. میگه بعدم قرآن میفرماد این درد بی درمانه، لن تجد له سبیلا. اینایی که اینجوریان با خدا هم فیلم در میارن، با مؤمنین هم همینطور، ولو گاهی هم مذهبی و آدمای خوب میشن، قرآن میفرماد اینا تو بنبست، بنبست مطلق، لن تجد له سبیلا، هیچ راهی جلوشون باز نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.